بسم الله الرحمن الرحیم. علال قاعده این بازم خراب. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. پیش از پایان سال در رابطه با توکل صحبت کردیم و از زاویه بحث امام به مبحث توکل پرداخت. مقداری کوتاه در این باره امروز اضافه کنیم و اون تفاوتی است که ایشون بین توکل و رضا می‌گذارند. یکی از مقامات اخلاقی که در بحث‌های اخلاقی مطرح میشه و در بحث این که آقا نمیشه من یه حرف بزنم خراب شد درش بیردستم امروز درارید بعدم برسیشم، در بحث مختلفی مطرحه بحث رضاست، درش بیارید آقای خانی بعدم درستش کنیم، فرقی نداره یه فیش بعد بگیرم بذارم براش درست. علم و کتل این مدرسه دارالشفا به یه فیشم بحث رضاست و تفاوتی که بین بحث توکل و بحث رضا مطرحه. در رابطه با توکل گفتند که توکل اون چیزیست که انسان امر خودش رو به دیگری کال میکنه، واگذار میکنه. حالا تفاوتهایی که با تفویض داره هم بعداً بهش اشاره میکنه. اما مقام رضا به تعبیر مرحوم امام از مقام توکل بالاتره و فوق مقام توکله. امروز عبارتی که ایشون دارند رو میبینیم، بعد یه تبصره یه تکمله‌ای هم شاید در رابطه باش اضافه بکنیم تا ببینیم تفاوت رضا و توکل از زاویه نگاه ایشون چی. ایشون می‌فرمایند که بدان که مقام رضا غیر از مقام توکل است. چهل حدیث صفحه 217. بلکه از آن شامختر و عالی‌تر است، زیرا که متوکل طالب خیر و صلاح خیش است. شما وقتی امری رو به دیگری ایکال میکنید یا به خدا توکل میکنید، در حقیقت صلاح خودتون رو میخواهید. گفت افراد وقتی استخاره میگیرند میگن خدای اون چیزی که مصلحت ماست رو به ما بده، نه اون چیزی که مصلحت توه. چون خیلی وقتا مصلحت خدا یه چیزه، مصلحت فرد چیز دیگه. شما دلت میخواد این کار اتفاق بیفته در حالی که مصلحت خدا در اینه که حضرت عالی بلا بهت نازل بشه، به خاطر اینکه خداوند مصالح عامتری رو میبینه. شما دعا میکنی بارون بیاد، اما مصلحت الهی اینه که به علاوه خشکسالی بشه. دعا میکنی آفتاب بشه، مصلحت الهی اینه که امسال باران زیاد بباره. ولی به هر حال در توکل فرد وقتی توکل میکنه صلاح و مصلحت خیش رو میبینه و حق تعالی را که فاعل خیر داند وکیل کند در تحصیل خیر و صلاح، باز در خیر و صلاح خودش. اما راضی یعنی کسی که به مقام رضا رسیده، فانی کرده است اراده خود را در اراده حق. او خودش رو در اراده خداوند فانی کرده و از برای خود اختیاری نکند، هیچی برای خودش نمیخواد. چنانچه از بعض اهل سلوک پرسیدند ما ترید، چی میخوایی؟ قال ارید و ان لا ارید، میخوام که چیزی نخوام، خوام به مقامی برسم که دیگه چیزی رو مطالبه نکن. مطلوب او، این بعض اهل سلوک، مقام رضا بود یا مقام رضا بود. پس در مقام رضا فرد راضیست به آنچه خداوند عطا میکنه، میخواد در صورت ظاهر خیر باشه یا در صورت ظاهر شر باشه، میخواد به ظاهر پسند باشه یا ناپسند باشه، هرچی او بده خوبه. این جمله بلند حضرت زینب در مجلس ابن زیاد اشاره به همین مقام رضاست، یا تعبیری که خود سید الشهدا روز عاشورا دارند که رضایت دادن. تعبیر چیه؟ رزن به رضایک، این به رضای تو راضیه، این مقام راضیست، از مقام توکل بالاتره. مقام توکل گفتیم انسان درش طالب اینه که خیر خودش رو بخواد، صلاح خودش رو بخواد، اون چیزی که مطلوب خودش را به دست بیاره. اما کسی که یک گام از اون جلوتر میذاره دیگه خود رو نمیبینه. به تعبیر لطیفی هم دارن میبودی در کشف اسرار، یه تعبیری داره، اینو بخونیم مقداری چون بحثمون پرتعطیلی بوده به بحث اصول بپردازیم. میگه عزیزی میگوید در عیادت درویشی شدم، عیادت یک پیری رفتم، یه سالکی رفتم، او را در بلای عظیم یافتم، رفتم عیادت درویشی دیدم خیلی مریضه. گفت این در حقیقت کسی که رفته عیادت رو کرده برای اینکه اون درویش رو، اون مریض رو یک تسکینی بده. گفت لیس به صادق فی حبه من لم یصبر علی ضربه، کسی که صبر بر ضربه و زدنها و ناملایمات محبوب نمی کنه در محبت صادق نیست. لیس به صادقن فی حبه من لم یصبر علی ضربه. آن کس که در زخم بلا او را صبر نیست، در دوستی خداوند صابر نیست. آن کس که در زخم بلا او را صبر نیست. درویش سر برآورد، نگاه کرد بالا، سرشو بلند کرد. درویش تعبیر قدما به معنای صوفی های مصطلح نیست، به معنای در حقیقت پیر راه رفته است. گفت ای جوان مرد غلط کردی، علت که این اشتباه داری میگی. لیس به صادق فی حبه من لم یتلذذ به ضربه، نه یصبر، صبر در ضربه او بکنه، این خیلی مقام پایینی. گفت به شمشیرم زد و با کس نگفتم که درد دوست از دشمن نهان به. این رو ظاهر صبر، اما بالاتره، لیس به صادق فی حبه من لم یتلذذ به ضربه، کسی که از ضربه او لذت نمیبره. زخم شمشیر او لذت بخش برای کسی که در حقیقت صادق در دوستیه. به هر حال بحث اولیه امروزمون که همین مقدار کفایت بکنیم، تفاوتی بود که بین مقام رضا و مقام توکل هست. حالا دو مقام دیگه هم وجود داره که انشاءالله بعداً بهش میپردازیم. یکی مقام تفویض و توکل که این دو چه فرقی با هم دارن، و بحث بعدی بحث ثقه. یکی از بحثا اینه که انسان باید به خدا ثقه داشته باشه، اطمینان داشته باشه، و اون تفاوتش با مقام توکل چیست. این چهار مقام دارای تفاوت‌هایی است که انشاءالله بعداً بهش می‌پردازیم. صلواتی بفرستید. بحثمون در بحث وضع عام موضوع له، عام وضع، خاص موضوع له، خاص و دو نوع دیگری بود که از او تعبیر میشه با عنوان اقسام اربعه وضع. در این باره گفتیم که بحث رو قبل از اینکه امکان اقسام اربعه رو مطرح کنیم در ضمن نکاتی مطرح بکنیم و بررسی کنیم. سه نکته رو تا کنون دیدیم. اولین نکته تعریفی بود که بیان کردیم، هم از زبان مرحوم آقای آخوند هم از زبان مرحوم عاشق محمد تقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشد. نکته دوم تفاوتی بود که بین مقام استعمال و مقام وضع و معنای وضع و موضوع له بود که به این مطلب هم اشاره کردیم. و نکته سوم هم فرق بین معنای کلی و عام بود، و اونی که در اینجا اون چیزی که مطرحه بحث کلی و عامه، اینجا کلی و جزئیه و نه عام به معنای عام اصولی که در علم اصول در بخش عام و خاص مطرح میشه. بحثی که امروز مطرح میفرمایند و از زبان بزرگان طرحش میکنیم بحث تقسیم به اقسام چهارگانه آیا به حصر عقلی است یا نه. ما حصر عقلی اون حصری است که دیگه شق دیگری برای حصر متصور نیست. معمولا هم یا قاعدتا هم باید با سلب و ایجاب قرین باشه. مثلا شما میگید که موجودات عالم یا انسانند یا انسان نیستند، این دیگه شق ثالثی نداره، حصر عقلی است، یا اینه یا این نیست. اما گاهی اوقات حصر عقلی نیست. مثلا شما میگید که انسان ها یا سرخند یا سفیدند یا زردند یا سیاه، شق پنجمی هم داریم، ممکنه قابل تصویر باشه که آبی پیدا بشه، الان وجود نداره در خارج، وقوع نداره در خارج، بحثه. اما این که عقلا باید چهار دسته باشن، نه، ممکن بود یه دسته هم پیدا شن آبی، این منافاتی نداشت با این که یه شقوقی در این هست پیدا بشه. حالا بحثمون در اینه که آیا اقسام چهارگانه حصرش حصر عقلی است یا اینکه نه این حصر حصر عقلی نیست بلکه یک حصر غیر عقلی است. در این باره مرحوم مظفر به صراحت تمام میگن که حصر حصر عقلی است. شیخون الاستاد حضرت آقای وحید هم در اون چیز که ازشون نقل شده ایشون هم قائله به این که حصر عقلیست. مرحوم مروج صاحب کتاب منتحد درایه که شاید بهترین شرح بر کفایه است، ایشون هم به صراحت زیر عبارت آخون میگه حصر عقلیست. یکی از شروع یکی از تقریرات امام هم مرحوم لنگرودی، ایشون هم در تقریر فرمایش امام از تعبیر حصر عقلی به کار میبره، استفاده میکنه. بس علاوه بر مرحوم مظفر و حضرت آقای وحید، مرحوم لنگرودی به امام نسبت میدن که ایشون هم قائل به حصر عقلی است، که البته نسبت به شدت مورد نظر ممکنم هست حالا رد بیانش بکنیم، و گفتیم که مروج هم همین گونه بود. در نقطه مقابل مرحوم آقای عاشق مرتضای حائری که کتابی هم از ایشون چاپ شده، مبان الاحکام، که البته آمیخته ایست از مباحث مختلف، در اینجا یک جمله ای دارن که به نظر جمله خوبی میاد و کلام ایشون رو حالا با هم مرور میکنیم. مرحوم آقای عاشق مرتضای حائری از خب به نوعی هم همبحث امام بودن، هم شاگرد امام بودن. امام در منزل آقای عاشق عبدالکریم حائری مؤسس حوزه در حقیقت استادشون بوده، قم هم کوچیک بوده، بسیار در منزل ایشون رفت آمد داشتن. مرحوم عاشق عبدالکریم هم دو تا پسر داشته، مرحوم آقای عاشق مرتضی که پسر بزرگ ایشونه و عاشق مهدی که پسر دوم، به هر دو هم شاگرد امام بودن. آقای عاشق مرتضی البته دروس سطوح رو خونده، ولی مرحوم آقای عاشق مهدی کل فلسفه و مباحث مختلف رو هم پیش امام خوندن، که البته بعدن عاشق مهدی از ایران میرن و میرن مدتی در امریکا و در کانادا و اینا مشغول بحثای فلسفه غرب میشن. بر از این که مرحوم آقای عاشق مرتضای حائری که سالهای 60 و چند به رحمت خدا رفتن، مرحوم آقای عاشق مرتضی میگن نه، این هست عقلی نیست و به صراحت شق پنجم و شق ششمی رو تصویر میکنه. اینجا این بحث بحثه مناسبی است که محاکمه ای کنیم ببینیم فرمایش آقایون چگونه است. از دیدگاه مرحوم آقای مظفر که میگن عصر عقلی است، میگن آقا ما میگیم اون معنایی که تصور میکنید یا جزئی است یا کلی، موضوع لهم که لفظ بر او گذاشته میشه یا همون معناست یا غیر اون معنا، عصر عقلی است. پس یا معنا جزئی است یا غیر جزئی، حصر عقلی. اون معنا رو که تصور کردید یا لفظ رو همون معنا میذارید یا غیر اون معنا، بازن عقلی، میشن شقوق چارگانه. مرحوم آقای آدمی، بله همین نکته هم، مرحوم آقای عاشق مرتضی میگن درسته که این ظاهر عبارت تقسیمه، ولی واقعیتش اینه که اگر شما رجوع بکنید میبینید به گونه دیگری هم قابل تصویره. این متنی که جلوی روتون هست هم ببینید، همینه که دوستان زحمتشو کشیدن از نظر عبارتی، جدولی که جلوتون هست اونجا که نوشته معنای جزئی معنای کلی، بالاش بنویسیم وضع، اونجا که چهار تا داره اون میشه موضوع له. میگن یا معنای جزئی رو تصور میکنیم و برای همون معنای جزئی میذاریم، این وضع خاص موضوع له خاصه. مثلا من تصور میکنم معنای زید رو بچه خارجی، لفظ رو برمیدارم میذارم رو همون، این میشه چی؟ میشه وضع خاص موضوع له خاص. آقای عاشق مرتضی میفرمایند اما گاهی اوقات معنای تصور شده جزئی است، موضوع له غیر اون معنای جزئیه. اما این غیر خودش دو حالت داره، یا این غیر کلی اون جزئی است، عام فوقانیه به تعبیری، یا ضد و مثلشه. مثلا چگونه؟ مثلا شما میایید انسان رو تصور میکنید، زید رو تصور میکنید، لفظ رو قرار میدید برای ضد زید. ضد زید چیه؟ امر. یا مثل زید. مثل زید چیه؟ بکر. تصور ابتدایی معنا میکنم، اما لفظا که برمیدارم بذارم روی معنا نمیذارم، میذارم رو مثلش یا رو ضدش. اینجا از نظر اصطلاح کسی وضع خاص موضوع لخاص نمیگه، در حالی که وضع معنای شده، معنای تصور شده، موضوع له غیر اون معنای متصوره. پس اون چیزی که وضع خاص موضوع له عامه اونجاییست که معنای تصور شده خاصه. لفظ رو میذاریم روی عام فوقانی، نه رو هر غیری. تعبیری که در کلام مرحوم مظفر هست، در کلام مرحوم هدایت المسترشدین هست، در بزرگان دیگه نقل کردن، گفتن هر چی غیر بود میشه وضع خاص موضوع له عام. در حالی که همین نوع که اسمشو گذاشتیم الف، اینجا معنای متصور شده چیه؟ معنای زید. لفظ رو برداشتیم و گذاشتیم روی امر، مثلش. امرم خاصه، پس اینجا وضع خاص موضوع له خاصه. یعنی وضع جزئیست، معنای تصور شده جزئیست، موضوع له هم جزئیست. چرا اینجا بگید وضع خاص موضوع له عام؟ عام است اینجا موضوع له. اصلا وضع موضوع له یعنی چی؟ گفتیم معنای وضع موضوع له یعنی من برای اینکه بخوام وضع کنم باید حتما معنایی رو تصور کنم. معنایی که تصور میکنم بهش رو گذاشتیم وضع. لفظ رو برمیدارم میذارم، حالا یا رو خود این معنا یا رو غیر این معنا. اگر رو خودش گذاشتم معنا جزئیست، موضوع له هم جزئی میشه، وضع خاص موضوع له خاص. معنا کلیست، موضوع له هم خودشه، میشه وضع عام موضوع له. اما اگه لغت رو گذاشتم رو خودش نذاشتم، گذاشتم رو غیرش، یعنی میگید فرض نداره، وقوع نداره. حالا صبر کنیم. اما اگه وضع کلیه، معنایی که تصور میکنید کلی، موضوع له غیر، این غیر خودش دو حالت داره، یا ضدشه. مثلا شما مفهوم کلیه بقر رو تصور میکنید، میشه وضع کلی. موضوع له رو نمیذارید، لفظ حمار رو بقر نمیذارید، لفظ حمار رو میذارید روی مشابهش، مثلش یا ضدش. اینجا آقایون میگن وضع موضوع له خاص، در حالی که این وضع موضوع له عامه، چون معنای تصور شده کلیست، موضوع له هم کلیست. ببینیم عبارت ایشون رو. لم تکن الاقسام منحصرتن فی الاربعه بل یمکن ان یکون الوضع مثلا والموضوع له مثله الاخر. والوضع، این دوباره والوضع، یعنی بل یمکن ان یکون الوضع ضدا والموضوع له ضده الاخر. خب این فرض الف و فرض ب از دایره مرحوم مظفر بیرون موند، از تعبیر مرحوم هدایت المسترشدین بیرون موند. این الف و ب طبق مبنای مرحوم آیاش و آش مرتضای حائری اینا چیه؟ در رابطه با اینها شقوق دیگر چه قصه شیش پنجم و شیشم پیدا میشه. همین رو اشاره کردیم. طبق رأی مشهور الف چیه؟ وضع خاص موضوع له عام باشه، اما در حالی که خاصه. نه، اونو میگن بر خودش، خودش نیست که. بالاخره با این تعبیری که مرحوم آیاش مرتضی میاره، با این اشکالی که ایشون میکنه، میگن اگر خود شی رو تصور کردی لفظ رو مثل گذاشتی، این قطعا تعریف وضع خاص موضوع خاص شاملش نمیشه. چون وضع خاص موضوع خاص کجا بود؟ اون بود که شی رو تصور کنی مطلب رو خودش بزنی، خودش نیست. پس باید بری تو گروه دوم. تو گروه دومم اونا میگن وضع خاص موضوع عام. عام من معنا کردم به کلی. دو روزم پرداختیم اینجا گفتیم کلی فرقش با اینا چیه؟ در حالی این کلی نیست. بریم سراغ ب. فرض ب طبق تعریف مشهور چی باید اسمشو بذاری؟ وضع عام موضوع خاص، در حالی که خاص نیست موضوع لهش، عامه. آقای آچه خاله اشکالتو بگو. میگن آقا اصلا فرض الف و ب وقوع نمیشه، امکان نداره. این قول صورت های الف و بی که اینجا الف رو بزدیم اصلا واقع نمیشن، امکان نداره. شما شش تصور بکنید لفظ رو بزد روی معنای دیگه که وقوع نداره، که زدش باشه مثلش باشه. قول تو جوابی که میشه به نفع آقایاش مرتضا داد اینه که آقا اساسا بحث ما در اینجا در بحث امکان نیست، که خود آقای آخوندم قسم چهارم رو یعنی وضع عام وضع خاص موضوع له عام رو قبول نداشت. کثیری از مشهورم قسم سومم قبول ندارن، میگن واقع نمیشه. اما تصویر ابتداییش که میکنن که پس این که شما بگید واقع نمیشه یا واقع میشه جواب حل قضیه نیست. این حسب عقلی تمام. نه از جنس اونه وضع عام موضوع له عام من آخر اینجوری میشه. این در بله اون میخوایم بگیم این در حقیقت از اون جنس میشه، میشه وضع عام موضوع له عام ها خودشون میشن دو دسته، اونایی که خودشون تصور شدن بر خودشون یا خودشون عام من آخر. استاد اگه یه چیز اضافه کنید، همین چیز رو به مبنای اونایی که عقلی اضافه کنید. نه تعبیرشون نیست آخه، اونا نگفتن. اگر میخواید اضافه کنید مانعی نداره. من اجازه نکنید ما اینجا اینجور چیزا تعریفای به تعبیر آخوند شرح الاسمیه، میشه از کنارش گذشت. میخوام دقت بدن قضیه رو که تنبه داشته باشید که این دقت ها تو اینجا میتونه جاری بشه، و الا شما اگر خواستید همینجا میتونید بیایید در این تقسیم بندی که اینجا گفتن بگیم غیر آن معنای جزئی یا همشون رو میذاریم واس خاص موضوع لا مشاهده فی الاصطلاح، در اصطلاح که ما هم دعوا نداریم، تنبه به این داستان. پس با توجه به تقسیم بندی اقسام اربعه که ابتدا نقل کردیم به نظر میاد کلام مرحوم آیاری صحیحه و قابل تعمله و میشه پذیرفت. البته در اصطلاح و تقسیم بندی میشه با سماحت برخورد. نکته دومی که بحث امروزمون داریم زل این بحث مطرح بکنیم، اینکه حضرت امام در پاورقی مناهج یک مطلبی رو نقل کردن. میفرماین آقا موضوع لخاص چهار صورت داره. دقت کنیم این حرف همون در حقیقت حرف مرحوم آش مرتضی آیریه. اینی هم که گفتم آقای آش مرتضی آیری شاگرد امام بوده و بالاخره هم بحث بودن و بعدها بعدش مخصوصا هم بحث شدن با هم، چون در اون دروس ابتدایی رو پیش امام خونده. لعل این فرمایشی که آقای حائری داره در مباحثه با امام هم که داشتن مطرح شده بوده، لذا تعبیری میبینید ایشون هم تو پاورقی مناهج این مطلب رو امام دارن. همین حرف مرحوم آقای آش مرتضی حائری، ایشون میگن آقا موضوع لخاص چهار صورت داره. یکی وضع عام موضوع لخاص، یکی وضع خاص موضوع لخاص، این دوتا که هیچ معروفه. یه فرض دیگه همین فرض زد و مثلیه که آقای هاشمرضا مطرح کرد. یعنی شما یه شیء رو تصور میکنید اما موضوع له زد اوست، مثل اوست. یه فرض چهارم داره که اون چهارم مهمه و بسیار بسیار مهمه، پایه همه حرفای امام در بحث وضع موضوع له عام و وضع موضوع له خاص رو همین استواره. نگاه بکنیم ثم اعلم، اون چهارمش راجبش توضیح میدیم، ان لخصوص الموضوع له، لخصوص الموضوع له یعنی موضوع له خاص، صور صورتهایی است که میگن چهار صورت. یک، منها ما تقدم من عموم الوضع و خصوص الموضوع له، یعنی وضع عام موضوع له چی خاص. و منها ان یکون الملحوظ شخصا، من معنای زید رو تصور میکنم، ملحوظ یعنی وضع، وضع یه شخص باشه. و الموضوع له کل ما کان من امثاله، هر کدوم از امثالش باشن، مثلش باشن. فانه ایضا من خصوصه ما، پس شیء رو تصور میکنیم برای مثلش میذاریم. اینم وضع آن موضوع له خاص، ببخشید وضع خاص موضوع له خاص، اما وضع خاص موضوع له خاص اون آخر یه خاص دیگه. و منها خصوصهما بالمعنى المعروف، یعنی وضع خاص موضوع له خاص. زید رو تصور میکنم، لفظا بر زید بذارم. اما نوع چهارم، و منها، حواسا منم بیرون قبل اینکه اینو بگیم، روز گذشته ما اشاره کردیم که فرق است بین کلی و عام. خوب به این توجه بکنید، تمام فرمایش امام که بحث نوعیه مربوط به خودشونه، در بحث وضع اقسام اربعه وضع بر پایه همین خطی که الان داریم میخونیم، با همینشون بحثای بعدیش رو سوار استوار کرده رفته جلو. یکی از متفردات امام در بحث وضع میفرمایند ما یک کلی داریم، کلی عبارت است از ماهیت، ماهیت لابشرط. قال رو فردا راجبش بیشتر صحبت کنیم. یه عام داریم، کلی چیه؟ انسان. عام چیه؟ کل و انسانه. کلی عبارت است از ماهیت انسان، بر زید صدق میکنه، بر عمر صدق میکنه، بر بک صدق میکنه. لذا میتونید بگید زیدون انسانو، عمرون انسانو. اما یه عام داریم، عام انسان نیست، عام کل و انسانه، لذا قابل حمل نیست. نمیتونید بگید زیدون کل و انسانه، زید انسانه، کل انسان نیست. اگر کسی مفهومی که تصور کرد کلی بود، این تصور عامه، یعنی وضع عام، موضوع له عام. دوباره بگم این لغت عام اینجا گمراهمون نکنه، حواسان هم. پس یه کلی داریم، یه عام. این کلی رو در این بحث اسمش رو گذاشتیم عام، اما عام که جای خودش همون کل و انسانه، در بحث عام و خاص بهش میگن عام. پس کأن لغت عام دارای دو معناست، یه معنا معنای کلی، یه معنا معنای عام اصولی. پس حواسا جمع این واژه ها گمراهمون نکنه. امام در مناهج، در همین مناهج در متن بعدن میخونیم، با آقای آشمند حسین اصفهانی مرحوم کنبانی اشکال میکنه، میگه مرحوم اصفهانی از همین واژه عام اشتباه افتاده، کلی رو با عام اشتباه کرده. بین این دو تا خلط نکن. اگر میگیم عام در بحث وضع مرادمون چیه؟ کلیست. اگر میگیم عام بحث عام و خاص، مرادمون عام اصولیست. لذا اینجا واژه رو تعریف کنیم. میگیم عام به معنای کلی، عام به معنای عام اصولی. اگر شما مفهوم انسان رو تصور کردید و واژه رو برای انسان گذاشتید، این میشه وضع عام، موضوع له عام. چرا عام به معنای کلی است. اما اگه اونی که تصور کردید مفهوم انسان نبود، کل و انسانه بود، این وضع عام نیست، این وضع خاصه. اگه واژه رو رو کل انسانه گذاشتید، این موضوع له خاصه، موضوع له عام نیست. پس فرق است بین اون جایی که ما اون مفهومی که تصور میکنیم کلی باشه یا مفهومی که تصور میکنیم کل و انسانه باشه. یه مثال بزنیم. از سید الشهدا نقل شده به فرمودن هر چه بچه پسر خدا بهم بده اسمو میذارم علی، هر چه قدم دختر بهم بده اسمو میذارم فاطمه. حالا اینم حل کنید چرا عبدالله رضی بشه. عبدالله رضی علی اصغر اسمش عبدالله رضی دیگه. ممکنه لقب باشه. خب پس هر چه فرزند خدا بهم بده اسمشو میذارم علی. این عام کلی نیست. چرا؟ فرزندا در خارج عام اصولی هم. کل و ابنن، کل و ولدن، این کلی نیست. دونه دونه بله، جزئیه در مقابل کلی اینجاست. عام اصولی رو امام میگن جزئی است، چون کل انسانه نه. دقت کنیم قضیه کلیه با جزئی اشتباه نشه. این واژه ها واژه های تو هم میتنه. پس ما یه کل داریم، ماهیت انسان، یه قضیه کلیه داریم در منطق، کل انسانه قائم. داریم میگون قضیه کلیه در مقابل قضیه جزئیه. بعض بعضال انسانه به ناطق. یک عام داریم که همون کل انسانه. تعبیری که امام در اینجا دارن میگن هر جا که شما میفرمایید من مفهومی رو تصور میکنم اما مفهوم انسان نیست، مفهوم کل انسانه نه. اینجا وضع خاص، موضوع له خاص. جزئی اضافی که میتونه باشه. پس اون معنای کلی که شما تصور کردید در ابتدا در تقسیم عام و خاص، اومدید گفتید آقا وضع عام یعنی چی؟ یعنی ماهیت کلیه، خاص یعنی جزئی. اون به این معنا نیست. قسم چهارم ببینیم. و منها ان یکون الملحوظ. این دقت کنیم اینو چی تو کجا دارن میگن؟ تو موضوع لهای خاص. ان یکون الملحوظ جمیع الافراد. اما جمعی افراد به نحو اجمال، به نحو اجمال فرقش به نحو تفصیل چیه؟ به نحو تفصیل اینجوریه که من قشنگ تصور میکنم زید و عمرو بکر رو. اما به نحو اجمال جمله سید الشهدا یادتون بیاد، گفت هر چه پسر تا قیامت خدا بهم داد اسمو گذاشتم علی. الان داره وضع میکنه، اسم علی رو گذاشتم روش. الان اسم علی رو گذاشت اما به نحو اجماله، چون الان که نمیدونن چند تا فرزند داره، چجوریه، کی به دنیا میاد، با با فرض عدم توجه به علم امامت، ان یکون الملحوظ جمیع الافراد به نحو الاجمال و الموضوع له کذلک. موضوع له هم چی باشه؟ همین جمیع الافراد باشه به نحو الاجمال. فانه ایضا من خصوصه ما، خصوصه ما یعنی اینا هم وضع خاص، موضوع له خاص، اینا هم وضعشون خاص، موضوع لهشون خاص. چیو؟ نه به نحو تفسیر که میره تو بحث خاص موضوع له خاص معروف، بالا گفته بودیم که نه. حالا نمیخوایم بگیم فروزه دیگه، ممکنه اینجا بتونید شقایق بس همون مثل و ایشون مثل رو گفتن، خب ضد که نگفتن، ضد هم میتونید بغلش بوده. نه ایشون توجهش اصلا پاورقی ناظر به حرف مرحوم اصفهانی، ایشون زیر بحث مرحوم اصفهانی تو مناهش که مطرح میکنن اونجا میگن آقای اصفهانی بین عام و خاص، بین عام و کلی خلط کرده، لعل این واژه عام ایشون رو به گمراهی انداخته. تعابیر خود ایشون میگن عام رو دیده فکر کرده عام مراد عام اصولی است، نه خیر، عام اینجا به معنی کلی است، به معنی عام اصولی نیست. پس آقا اگر یک کلام بخوایم بغلش بنویسیم، چون مهمه این هفتم به بحث امام نمیرسیم، میفته به هفته بعد، فردا بحث دیگه ای رو داریم، این رو کنارش بنویسیم، ولی یکن علا ذکر منکم. و اون این که از دیدگاه امام وضع در عام اصولی وضع خاصه، جزئیست. عام اصولی هم این کل انسانه، تعبیر هم ایشون میفرماید. خب این هم از این. نکته پنجم که بحث بعدیمونه، مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند اگر ما وضع تعینی رو قبول بکنیم، میتونیم اقسام اربعه وضع رو در وضع تعینی هم جاری بدونیم. ببینیم عبارت ایشون رو: از ظاهر عدم الفرق فی مجیء الاقسام بین الوضع تعینی و تعینی، غایت الامر لحاظ العام والخاص یکون فستانی، یعنی در وضع تعینی، لعجل الاستعمال. آقا استعمال مگر میتونه وضع رو ایجاد کنه؟ میگن برای الذی هو المصحح لاعتبار الوضع. ما عرض میکنیم اینجا که به نظر میرسه این حرف کامل نیست، به خاطر اینکه در وضع ما محتاج لحاظ استقلالی هستیم، در حالی که در استعمال اون چیزی که وجود داره لحاظ استقلالی نیست، لحاظ عالی است. شما استعمال که میکنید چه کار میکنید؟ اینو چندین بار راجبش تو حرف زدیم، دیگه تکرار نمیکنیم. افناء لفظ میکنیم در معنا. خود مرحوم آقای حکیم هم اینو قبول داره که لفظ استعمال عبارت است از افناء و لفظ فی المعنا، یعنی مثل اینکه شما مقابل آینه وامیستید، خودتون رو در آینه میبینید، چند نه دیگه جیوه رو نمیبینید، شیشه رو نمیبینید. وقتی من دارم با شما صحبت میکنم میگم فرش رو بیار، لفظ رو نمیبینم، به معنا توجه میکنم، در حالی که ما در وضع محتاج این هستیم که ابتدا معنا رو تصور کنیم، بعد لفظ رو به استقلال توجه بش بکنیم. پس درسته در استعمال لفظ لحاظ میشه، اما لحاظ عالی. در حالی که وضع محتاج لحاظ استقلالی است. لذا نمیشه. یه قلطقلتی هم اینجا داریم. سابقا مرحوم امام گفته بودن نه در وضع هم میشه، در استعمال هم میشه ما لحاظ استقلالی کنیم لفظ رو. ما میگیم بله، همونجا حرف ایشون رو پذیرفتیم که حالا رجوع میکنید به حرفش جای خودش دیگه، چون تکراره اینجا تکرار نمیکنیم بحث رو. ولی معمول استعمالات این گونه نیست. حالا یکی دو تا سه تا پنج تا ممکنه این اتفاق توش بیفته، اما معمول استعمالات که بخواد به استعمال کثیر بشه، استعمال کثیر هم هست که باعث و بانی و پیدایش گره در حقیقت وضع تعینی است، اینها درش افناء لفظ. ضمن اینکه خود آقای حکیم قبول نداره که در استعمال میشه لفظ رو لحاظ استقلالی کرد. این اولا. ثانیا، حالا چون ورقه جلوتون هست تون میخونم، مطلب مهمی هم شد نداره نگاه میکنید. ثانیا هم این که لوفورزم که بتوان وضع عام موضوع له عام، یعنی یه شی و خودش، وضع خاص و موضوع له خاص رو در وضع تعینی تصویر کرد، اما اون دو تا دیگر رو نمیشه. برای اینکه در استعمال من لفظ رو دارم در خود اون معنا تصویر میکنم. اول اجازه من آخر وقتمونه. این بحث با این اشکال دوممون دقیقه، دقت کنید. ما داریم استعمال میکنیم، میگم زید رو بیار، زید رو بیار، یا میگم انسان، انسان، انسان. من استعمال میکنم لفظ رو در خود این معنا، استعمال میکنم در خود این معنا. چگونه یه وضع میشه این لفظ برای افراد اون معنا؟ هیچ کدوم از استعمالات بین لفظ و افراد نیست، بین معنا و افراد نیست. لوفورزم که کسی بپذیرد لحاظ عالی و استقلالی وجود داره، وضع میتواند در وضع آن موضوع لعام، وضع خاص موضوع لخاص باشه، در شق دو شق دیگه، یعنی وضع آن موضوع لخاص و وضع خاص موضوع لعام تصویر نده. فردا دوستان یه در دیرتر نیان بحثی رو مطرح میکنیم از مرحوم آغازی‌ها عراقی. بحث حساس آغازی‌هاست، بحث بسیار دقیقی است. معمولا هم هیچ کسی بحث نکرده جز خود آغازی‌ها و امام. بقیه کسایی که بعد آغازی‌ها اومدن بحث حساس آغازی‌ها رو، حتی شاگردان آغازی‌ها مطرح نکردن. فردا انشالله این بحث رو مطرح کنیم.